بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبی لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکته اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الکاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجة ابن الحسن القائم. السلام علیک یا معز المؤمنین المستضعفین. السلام علیک یا مذل الكافرین المتکبرین. السلام علیک یا مولای و ابن مولای. سلام مخلص لک فی الولایه و اشهد انک الامام المهدی قولا و فعلا و انت تملا الارض قسطا و عدلا بعدما ملأت ظلما و جورا فعجل الله فرجک و قرب زمانک و کسر انصارک و اعوانک و انجز لک ما وعدک و هو اصدق القائلین و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. عرض کردم موضوع بحث همون گونه که مستحضرید و در چند شب گذشتم به اقتضای فرصت و شرایط حالم مجملا بحث کردیم در رابطه با مقام امامت در هدایت الهی برای انسانها و تحریف این مقام و نقش امام حسین و عاشورای حسینی در مقابله با این خطر و این انحرافی که در همه ادیان بوده و به ویژه در اسلام ایجاد شد. خب گفتیم که دین بلکه همه ادیان به ویژه اسلام به عنوان آخرین دین مدعی است که ما عامل کمال انسان‌ها و راه سعادت بشر رو برای اونها معین کردیم و اگر انسان بخواهد با اون کمالش نائل شود باید از مسیری که دین برای او معین کرده پیش رود. عواملی که برای هدایت و رشد و تعالی انسان در این سیر کمالی که برای انسان حد یقفی ندارد به عنوان بهترین موجود استکمالی که میتواند به کمالاتی نائل آید، به عنوان عوامل هدایت یک کتاب الهی، دو رسول و نبی و فرستاده الهی، سه امام الهی. مهمترین نقش در بین این عوامل هدایت نقش امامتی است، به جهت اینکه اگر امام عهده‌دار امور امت نباشد، امکان این که کتاب تحریف شود قبل از اسلام، حتی تحریف لفظی در دنیای اسلام، تحریف معنوی قرآن که نمونه هاشو هم دیدیم، و همچنین اگر اون امامت واقعی نباشد، چه بسا اون شکل درست تفسیر دین، تبیین دین، اجرای دین آلوده شود و لذا نسخه الهی به عنوان دین و شکل هدایت الهی از مسیر اصلی خارج شود و به شکل دیگری درآید، کما اینکه نمونه هاشو هم دیشب با هم بحث کردیم. ما وقتی به قرآن کریم مراجعه می کنیم، از ابتدای خلقت انسان، وقتی خدا مقدر کرد آدم ابوالبشر هبوط کند و به این عالم بیاید و رشد و تعالی انسان ها در ظرف دنیا و عالم عرض صورت بپذیرد، دو آیه از آیاتی که در این رابطه در سوره بقره همون اوایل در رابطه با حضرت آدم و هبوط ایشان و هبوط نسل انسان و استقرارشون در این زمینه است، خیلی توجه بخش نسبت به این بحث ما. در آیه شریفه 36 بعد از اون که شیطان باعث که آدم از بهشت خارج شود، اونجا که می فرماید و قل نه به تو، و ما گفتیم که هبوط کنید، به زمین بروید، قرار در روی زمین حالا شما سیر کمالیتون رو طی کنید، بعضکم لبعضن عدو، اقتضای زندگی عالم ملکی و در این کره زمین برای شما انسان‌ها این است که بعضی دشمنی میکنن، بعضی شیطنت میکنن، بعضی به این تعبیری که الان ما داریم باعث تحریف حقایق میشن، بعضکم لبعضن عدو، این اقتضای زندگی این عالم هست. فلکم فل ارض مستقر و متاع الهین، اما استقرارتون در روی زمین است و این زمین و همه امکانات عالم عرض متاعی است، یعنی ابزاری است، وسیله است، کل حیات دنیوی، تا شما از این چگونه استفاده کنید. این واقعیت اولیه برای زندگی ما انسان‌ها قرآن بیان می‌کند. اما اصل مطلب و مورد بحث بنده آیه شماره 38، اینو خوب عنایت بکنید. قل لهبتوا منها جمیعا، همگیتون قرار هبوط به این عالم داشته باشید و تعالیتون رو از کره زمین شروع کنید بیایید بالا. فاما یأتینکم منی هدن، و هرگاه که از طرف من خدا عوامل هدایت برای شما انسان‌ها در این زندگی عالم عرض و کره خاکی آمد، فمن تبع هدایه، اونایی که هدایت منو میفهمن، میشناسن، تبعیت میکنن، خودشون رو با شکل هدایت الهی وفق میدن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ نگران نباشن. یعنی با این که اقتضای زندگی دنیوی بعضکم لبعضن عدو است، شیطانم عدو آشکاری برای من و شماست، یا طبق روایت معروف نبی اکرم اعدا عدو که نفسک التی بین جنبیک، یکی از دشمنترین دشمنهای شما همین هوای نفسی است که در دنیای وجود شما قرار گرفته. یعنی از یک سو عوامل انحراف، عوامل سقوط، عوامل گیر افتادن در عالم ملک، عوامل بیچارگی فراهم و فراوان است، اما فاما یأتینکم منی هدن، وقتی هدایت از طرف من پروردگار برای شما انسان‌ها قرار می‌گیرد، اونهایی که تابع این هدایت میشن، نحوه زندگی خودشون رو با این هدایت وفق میدن، اونها مشکلی ندارن و میتونن به اون تعالی نائل شون. به همین جهته که دیشب عرض کردم خداوند در بین همه نعمتهایی که قرار داده نعمت هدایت را من نگفته، نعمت بسیار بزرگ. و یا اگر در قرآن کریم شما دقت کنید خداوند در چه صورت و کدام اسلام را گفت دینی است که من میپذیرم؟ مگه چند جور اسلام داریم؟ بله، اسلامی که قرآن میگه و رضیت لکم الاسلام دینا، قبلش قید گذاشته. اون قید چیه؟ الیوم اکملت لکم دینکم، کاملش کردم. خب این یومی که من دینو کامل کردم چه یومی بود؟ چه روزی بود؟ همه مفسرین محدثین نوشتن آنانی هم که خواستن منکر بشن نسبت به عبارت پیغمبر من کنت مولاه و فهازا علی مولا، در نحوه تفسیر مولا آمدن شبه کنن، ولی اصل واقعیتش رو همه پذیرفتن. خب یعنی تا زمانی که پیامبر از طرف خدا مأمور نشد عوامل هدایتی الهی را در سیر هدایت انسان، این عامل نهایی که نحوه امامت است، معرفی نکند، هنوز دین کامل نشده و این اسلام را خداوند نمیپذیرد. اون هدایت من برای شما باشد، الیوم اکملت لکم دینکم. اگر بعثت رو فرمود من نه، نعمت بزرگی است. امروز که امامت امام به حق معرفی می شود اتممت علیکم نعمتی است. یعنی اون من نه که بعثت از نعمت بزرگ است برای این که به عالی ترین حد و تمامیت برسد، دیگه نقصی وجود نداشته باشد، امامت بعد از نبوت که ادامه امامت پیغمبر است، اونو وقتی معین میکنه میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا این اسلام رو بله من دین میپذیرم که میتونه فهم ما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون باشه. مخصوصا ابتدای این قسمتی از آیه است، ابتدای این آیه رو اگر دقت کنید یه مطلبی ذات اقدس الهی فرموده با اون بحثی که فرمود که اگر هدایت منو بپذیرید نگران نباشید، اما بدانید بعض کمبل بعضن عدو هستن، شیطنت میکنن، دشمنی میکنن، نکته ظریف قرآنی توش نهفته شده. اینو دقت بیشتری میطلبم براش. ابتدای این آیهی که وسطش اومده اکملت لکم دینکم چیه؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار دیگه نسبت به دین شما مأیوس شدن. خب یأس در جایی است که قبلا امیدی بوده، بعد یه شرایطی پیش میاد میگه نه آقا، مثلا دو تا دزدی کمین کردن، مالی از شما بدزدن، اذیتی به شما برسونن، به امید این که به این خواسته شومشون نائل بشن کمین میکنن، نقشه میکشن، برنامه ریزی هایی میکنن، بعد میبینن شما یک محافظینی دارید، شما یک شرایطی برای زندگیتون فراهم کردید که اینا هرچه بخوان وقت صرف کنن به این خواسته و امیدشون نمیرسن، میگن نه آقا قطع امید کنیم، ول کنیم، دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم. این میشه یأس. کفار چه امیدی داشتن که با واقعه امروز مأیوس شدن؟ کفار بالاترین کارشون جنگ احزاب، جنگ خندق، احزاب، همه گروه ها و حزب ها با هم جمع شدن، اتفاق کردن، جنگ خندق را انداختن که با پیغمبر بجنگن که قائله اسلام رو قطع کنن و اسلام رو از میان ببرن. دیدن کاری از پیش نتونستن ببرن، گفتن امید داریم وقتی پیغمبر از دنیا رفت دیگه خودش نیست، ما بتوانیم اون بعد از رحلت پیغمبر بیاییم بساط اسلام رو جمع کنیم، مخالفین و کفار و منافقین و غیره. خب امروز چه اتفاق افتاد که خدا میگه الیوم یأس الذین کفروا؟ امامت که شکل درست حفظ دین، و نگهداری دین از تحریف و تفسیر درست دین و اجرای دقیق الهی دین است فقط با امامانی که خدا با اون مشخصاتی که لازمه هادی الهی است قرار داده، خب این تحقق میابه. کفار با نسب علی ابن ابی طالب به عنوان خلیفه و امام فهمیدن حریف این دین نمیتونن بشن. خب اما ادامهش یه مطلب عجیبی داره. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم، نترسید، خشیت پیدا نکنید، از اونا کاری نمیتونن بکنن، شما امامی مثل علی ابن ابی طالب دارید، اما بخشو نه، از من بترسید. یعنی چی؟ من پیغمبر رو گفتم بگو امام بعد از تو اینه، اونم با چه مقدمه ای؟ که دقت بفرمایید اهمیت بحث امامت، تأکید میکنم، یک، اتمام نعمت الهی است، دو، اکمال دین است، سه، اسلامی که آخرین دین قراره باشه و من پیغمبر راضی شدم با این عوامل درست هدایتی سر جاش قرار بگیره، با توجه به تهدید خدا به پیامبر در آیه تبلیغ، با این تعبیر حتی به کار میبرم، پیغمبر در تبلیغ دین خدا چقدر رنج میبرد که خدا میفرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، من نمیخوام خودتو به مشقت بندازی، اینقدر قصه بخوری، اینقدر رنج ببری، اینقدر خودتو اذیت کنی، ما علی الرسول الا البلاغ. اما اینجا چی شده که میگه و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این امر رو ابلاغ نکنی اصلا رسالت تو عملی نکردی، چون همه چی اومده در اینجا. اگر این حسینیه رو تمام کارهای برقیشونو کردی، تمام اون ریزکاری های سیستم نوریشو زیر نظر عالی ترین مهندسین انجام دادید، ولی بگن آقا اگر به برق اصلی شهر وصل نشه هیچه، خب این حرف مبالغه نیست. اگر دست بشر به دست ولی خدا قرار نگیرد، اگر دین خدا تحت نظارت ولی الله اعظم نباشد، این چراغ و این لامپ ها با اون عامل روشنایی متصل نیست. لذا میگه اگر اینو والله یعصم کم من الناس، هم برمیگرده به امام من یعتین نکن منی هدن و من تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، گرچه بعض کمل بعضن عدوون، از ابتدای خلقت انسان ها مطرح میکنه. خب حالا اونجا که میگه ولا تخشو هم وخشونه، از اونا دیگه نترسید، چون عامل هدایت که قرار گرفته کاری نمیتونن بکنن، ولی بخشو نه، از من خدا بترسید. چرا؟ چی شده؟ خب امام داره معرفی میکنه، خدا میگه من سنتی دارم، تو قرآن برای ما توضیح داده، سنت الله ولن تجد لسنت الله تبدیلا و تحویلا، هر دو اومده. سنت خدا عوض نمیشه، سنت خدا حالی به حالی نمیشه. خب سنت خدا چیه؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نترسید کفار با بودن ولی الهی کاری بتونه بکنه، نه، اینا اولیای الهی، اینا رو با یک اشاره کنار میزنن، ولی بترسید وقتی که قدر اولیای الهی را ندانید، جابجایی ارزش ها بشه. اونی که قراره به عنوان ولی الله باشد او را ببرن تو خونه خانه نشین کنن، و اونهایی که با شیطنت قراره توی این عالم برای منافع شخصی خودشون اموری انجام بدن، اونجا قانون من اینه که ان تأکید است، عذابی، عذاب من. یه وقت من انسان میگم عذاب من، خب اندازه قدرت منه، عذاب الهی. بعد لا، لام تأکید، شدید، خود کلمم شدت رو میرسونه. چقدر در این وحشت نداره که میگه بخشونه، از من بترسید. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، عذاب من دردناک و خطرناک و بیچاره کننده است، که در طول تاریخ اسلام مسلمان ها به جهت کفران نعمت هدایت الهی گرفتار این عذاب بوده اند و هستند. و لذا برای این که انسان بتواند از این دین بهره ببرد میگه گرچه کتاب عامل هدایت منه. دیشب با اون آیاتی که از سوره نحل و بقره براتون توضیح دادم که اگر پیغمبر عنوان امامتیش در کنار کتاب قرار نگیرد کتاب نمیتونه مؤثر باشه و اونها سعی کردن که این حقایقی را که پیغمبر به عنوان عامل هدایت، گفتار پیغمبر، رفتار پیغمبر، سیره پیغمبر، سنت پیغمبر، نه بذارید کنار، بگذارید اونجوری که ما دلمون خوان انجام بدیم. حالا امشب یه آیه از سوره نساء آیه 65 عرض میکنم که خدا میگه اگه قرار شما به عنوان مسلمان از اسلام، دین آخری که قرار شما را هدایت کند، بهره‌مند بشید، تا نقش هدایتی امامتی نبی در کنار کتاب قرار نگیرد امکانش نیست. آیه رو دقت کنید، 65 سوره مبارکه نساء، فلا و ربک لا یؤمنون. خدا با قسم داره بیان میکنه، فلا، نه 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 نه، همچنین با یک حالت عظمت و توجه بخشی خاصی، قسم به پروردگارت ای پیغمبر، لا یؤمنون. بحث دیشب رو در نظر بگیرید، کتاب قرآن اگر هدایت و رحمت هست برای مؤمنین، بقیت الله اگر عامل خیر است برای مؤمنین، قد افلح اگر فرموده برای مؤمنین. یعنی اگر قرار حالا به تعبیری از جنبندی این آیات، اگر قرار است بهره‌مند از اسلام بشید و اونی که اسلام برای شما خواسته در شما تحقق بیابد، باید به مقام ایمان برسید. اما میگه مؤمن نمیشید، فلا و ربک لا یؤمنون، حتی مگر اینکه چی؟ یحکموک، تو حکم کنی، تو دستور بدی، توی پیغمبر نظر بدی، توی پیغمبر داوری کنی، فیما شجر بینهم، اختلافات، بگو مگوها، مشاجره ها، نظرات گوناگونی که اینا به هم دیگه میدن، توی پیغمبر نظر بدی. خب حالا توی پیغمبر نظر دادی، اونا چه کار کنن؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. میگه تو نظر بدی، تو حاکم باشی، تو داور باشی، تو فصل الخطاب امت باشی، اما امت چی؟ حتی تو دلشون هم نگذره چرا پیغمبر اینجوری گفت، و یسلموا، تسلیم بشن. تسلیما مفعول مطلق بعد از فعل، تأکید شدید. خب این که قرآن این همه داره تأکید میکنه، میگه یعنی نقش امامتی پیغمبر. خب نقش نبوتی پیغمبر که حکم در مشاجره که نیست، نقش نبوتی پیغمبر ما علی رسول الا البلاغ، با تبلیغ کنه، فقط به مردم بگه، اما بیاد بگه نه این مطلب غلطه، این مطلب درسته، اینجوریه، باید این کارو بکنید، این نقش امامتیه. میگه در صورتی شما مؤمن میشید، یعنی رستگار میشید، قد افلح المؤمنون، یعنی از اسلام که رضیت لکم الاسلام دینا برخوردار میشید، که چه شود؟ که شما نقش امامتی پیغمبر در دوران خودش که امام است بپذیرید. و بعد از پیغمبر چی؟ خب حالا من اول اجازه بدید یه نمونه هایی رو از علمای اهل سنت، از مهمترین کتاب هاشون که در رابطه با مباحث کلامی است و کتب درسی مثل دانشگاه الازهر است برای این رشته، بگم که خود اونها اعتراف دارن که بعد از پیغمبر همه امور مربوط به نحوه امامته. اینو اعتراف میکنن، من خیلی فشار، البته اینا در بحثای تحقیقی و یا تو کتاب آوردن و یا تو جلسات درسی مفصل آدم باید اینا رو 10 تا 20 تا 30 تا شواهد بیاره قبل بعد، ولی خب به اقتضای وقت محدود ما چون فردا شب میخوام اختصاص بدم. حالا امام حسین چه کار کرد که این همه تحریفی که نسبت به امامت صورت دادن، امام حسین چگونه نقش براب کرد برای کسانی که میخوان از بعد از عاشورا تا امروز، از امروز تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام اسلام واقعی را بشناسن؟ امکان هست، یعنی هیچ که نمیتونه بهانه کنه بگه که آقا اسلام آلوده کرده بودن، اسلام تحریف شده بود، ما دسترسی. امام حسین اتمام حجت الهی شد، اون انشالله فردا شب عرض میکنم. اما حالا این نمونه ها رو ببینید. یک، جرجانی از علمای مشهور اهل سنت است، کتابی در علم کلام داره به نام شرح المواقف در جلد 8 صفحه 345. الامامت و خلافت و رسول، امامت جانشینی پیغمبره. شب اول یا دوم بود اینجا عرض کردم آقا اگر یه استاد فیزیک یه ماه میره مسافرت، یه ترم میره فرصت مطالعاتی، کسی رو که قرار جای خودش قرار بده خب باید با او سنخیت داشته باشه یا نه؟ باید حالا اگر هم در سطح اون استاد نیست، لااقل اون چرا که این استاد قراره درس بده توانشو داشته باشه. حالا قرار خلیفه رسول باشه بعد از پیغمبر، خب این باید اختزایی از نظر سنخیت و از نظر توان، از نظر علم، از نظر تقوا، حالا علم لدنی، اسمت، غیره. میگه الامامت و خلافت و رسول فی اقامت دین، برای اینکه دین را برپا نگه داره، پیاده کنه تو جامعه، مردم مذهبی و متدین بار بیاره و طبق نظام الهی نشون بده این جامعه الهیه، به حیث یجب و به گونه ای که واجب می شود اتباع او، تبعیت از او، علا کافت الامه، همه امت بر اونها واجب است که تابع این امام باشن. چرا؟ چون خلیفه پیغمبره، عامل اقامه دینه، عاملی است که قرار جامعه رو به اون شکلی که پیغمبر از طرف خدا میخواسته به اون شکل تحقق بفهمه. این یکی. ابن خلدون متکلم نیست، مورخه، تاریخی داره 10 جلد به نام تاریخ ابن خلدون. اون خیلی در بین مورخین و کتابای تاریخی همچین چیز شاخصی نیست که خیلی مطرح باشه. مهم یه جلد مقدمه است که بر این تاریخش نوشته، به قول امروزی ها اون فلسفه تاریخه. در اونجا ابن خلدون خب در این یه جلد مقدمه خیلی هنرنمایی کرده، چند صد سال محققین به این کتاب مراجعه میکنن و نوآوری هایی هم در این کتاب هست، حرفای قشنگی میزنه، البته خیلی هم ضد شیعه است و سمپاشی هایی هم در رابطه با عقاید شیعه و اهل بیت هم داره. حالا امشب یه تیکه‌ای رو بهتون عرض کنم، روشن میشه چرا اینا اینجوری بودن. او در مقدمه خودش، مقدمه ابن خلدون صفحه 191 میگه الامامت و خلافه، امامت همون خلافت جانشینی رسوله، ان صاحب شرع، صاحب شرع هم خداست هم پیغمبر، یعنی این در واقع جانشینی خدا و جانشینی رسول خداست امامت. فی حراست دین، برای حفظ دین. حالا اگه خود این امام بیاد دینو آلوده کنه چی؟ حالا اگر خود این امام بیاد دینو کم زیاد کنه چی؟ همون جوری که دیشب و پریشب نمونه هایی رو عرض کردم. الامامت و خلافت و ان صاحب شر فی حراست دین و سیاست دنیا، کسی است که بتواند امر دنیا را سیاست کند، مدیریت کند برای جامعه اسلامی، به اقتضای سطح اسلامی این جامعه را اداره کنه. خب این مقام خیلی مهمیه. اما معترفه تفتازانی سعدالدین از علمای کلامی معروف باز اهل سنت، کتاب مشهوری داره به نام شرح المقاصد که این در دانشگاه الازهر الان هم تدریس میشه در مصر، جلد 5 صفحه 234. الامامتو
رئاسة عامه فی امر دین و دنیا خلافتا عن النبی. امامت ریاست به اصطلاح صاحب اختیاری همه مردم است در امر دین و دنیا. خب اگر کسی در امر دین و دنیا، حالا یه وقت میگیم در امر دین فقط، پس باید چون رئیس همه مردم است باید از نظر اطلاعات دینی از همه مردم جلوتر باشه. و امر دنیا اداره مردم را، امور زندگی مردم را، سیاست اجتماعی و زندگانی دنیوی مردم را چون رئاست عامه است باید از همه برتر باشد. بهترین شکلی که میتواند اداره کند او اداره کنه، خلافتن عن النبی به عنوان جانشین پیغمبر، که پیغمبر چون خدایی بود خب این همه قدرت و امکانات رو داشت. و لذا چه در امر دنیا، در اون 10 سال مدینه مردم را از کجا به کجا رسون، و در امر دینم که معلوم. خب غزالی یکی از میدونید قوی ترین دانشمندان اهل سنت است که وقتی نظامیه بغداد رو ساختن، ریاست نظامیه بغداد رو گفتن به بزرگترین عالم بدید، به غزالی دادن. که در این نظامیه بغداد سعدی هم دانشجو بوده، خواجه نصیرالدین طوسی هم در این نظامیه بغداد تحصیل کرده. افراد عجیبی از این نظامیه بغداد بیرون اومدن، ولی چون قدرت خلفای عباسی عالمان اهل سنت رو در این امور جلو مینداختن، برترین رو غزالی قرار دادن. غزالی کتابی داره در اعتقاد به نام الاقتصاد فی الاعتقاد، صفحه 254 میگه نظام دین که مطلوب شارع مقدس است، خدا شارع مقدس، پیغمبر شارع مقدس، اون نظام دینی رو که میخواد که یه جامعه اینجوری باشن، شما مثلا از یه راه دور وارد یه کشوری میشید، اگر یه مقدار روحیه تحقیقی، روحیه جامعه شناسانه داشته باشید، میتونید بگید این مردم اخلاقی هن یا اخلاقی نیستن، این مردم صبور و حلیم و خوش اخلاق هن یا این مردم حسود و عصبی و خسته و فلان هن. بعد میگه چرا این مردم اینجوری هن؟ میگن اون نظامی که قرار این مردم رو تربیت کنه چه نظامیه، چگونه است؟ غزالی میگه نظام مطلوب شارع مقدس، خدا میخواد جامعه چجوری باشن، خدا میخواد مردم چه شکلی پیدا کنن. همونی که چند شب دارم عرض میکنم، دین مدعی است که ما میخوایم انسانها رو به اینجا برسونیم. میگه نظام دین که مطلوب شارع مقدس است بدون نظام دنیا دست یافتنی نیست. آیش هم در قرآن براتون خوندم، لکم فی الارض مستقرون و متاع، شما قراره در عالم زمین باشید، قل نحبتو، کمال شما باید از این عالم دنیوی شروع بشه. ولی حالا در این عالم دنیوی نظام دینی که مطلوب شارع مقدس است بدون نظام دنیا دست یافتنی نیست. و از طرفی، حالا خوب دقت کنید، و از طرفی نظام دنیایی بدون امام و پیشوایی با کفایت و قاطع تحقق نمییابد. پس اگر قراره نظامی که شارع مقدس میخواد در این عالم تحقق بیابد و ظرف کمال انسانها لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، پس این باید به وسیله پیشوایی، امام و پیشوایی با کفایت و قاطع تحقق بیابه. بنابراین تحقق یافتن نظام دین در گره و آن است که امام و پیشوایی با صلاحیت سررشته تدبیر امور جامعه را در دست داشته باشد. این 4 تا رو من فقط به عنوان نمونه، 2 تاشو از بزرگترین متکلمین اهل سنت مثل طفتازانی، مثل جرجانی، یکیشو از یک صاحب نظر فلسفه تاریخ و جامعه شناس ابن خلدون در مقدمه ابن خلدون، یکی هم از یک دانشمند مشهورشون که جامع علوم عصر خودش بوده و خیلی هم مدعی، مثل غزالی. خب اونا این اعترافو دارن. خب حالا ما شیعه چی میگیم؟ ما شیعه میگیم ما کسان عقیدمون اینه که امام باید تمام اون چرا که پیامبر دارد منهای مقام نبوت داشته باشد، وگرنه امام الهی نمیتونه باشه. و اگر در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین داریم که پیغمبر بیشون فرمودن انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، هر چه من میشنوم تو میشنوی، هر چه من میبینم ما کذب الفؤاد و ما رعا. این رؤیت پیغمبر را که خدا میفرماید در معراج دنا فتد الله، اوج گرفته، چه دیده در اون عالم که به سدرت المنتها میرسد، جبرائیل میگه لو دنوت و له ترخت و یه گام جلو بیام بال و پرم میریزه، میگه اون چه من میبینم تو میبینی، لیکن لسته به برای نیست دیگه پیغمبر باشی. به اونقدر در این امر شیعه حساسیت نشون میدهد، میگه این اینایی که این آقایون خودشون اعتراف کردن تحقق نمییابد مگر اینکه خدا انتخاب کند و پیامبرش معرفی کند. برای اینکه ما انسان‌ها از کجا میتونیم افرادی که بهترینن، بالاترینن، چنینن، چنانن و تازه اون امیال و هوای نفسانی که دیشب نمونه هاشو در تحریف حقیقت دین عرض کردم امشب تکمیل میکنم، اونا میاد وسط. لذا من دو تا نمونه رو اجازه بدید براتون عرض کنم. یکی از امام صادق علیه السلام، اصول کافی جلد 1 صفحه 373 حدیث شماره 4، خیلی روایت عجیبی است که اوج نگاه شیعه بر مبنای بیان رئیس مذهب شیعه در بحث نقش امام و امامت در هدایت انسان‌ها، با این بیان سلاستون لا یکلمهم الله یوم القیامه، سه دستن که خدا اصلا با اینا در قیامت به تعبیر من چه کاری نداره، راهشون کرده، اصلا با اینا سخنی نمیگه. ولا یزکیهم، اینا اونجا امکان پاک شدن ندارن. و لهم عذاب علیم، خیلی عذاب دردناک براشونه. امام صادق علیه السلام کتاب کافی با این بیان سلاستون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم و لهم عذاب علیم. خب اینا کیان؟ یک، من ادعا امامتا من الله لیست له، کسی که ادعا میکنه من امامم از طرف خدا و امام نیست. این اولیش، یعنی انقدر گناه بزرگه، انقدر خطر این انحراف برای دین الهی سنگینه، کسی که واجد مقام امامتی که خدا میخواهد، که این آقایونم با این بیان در این حد گفتن اقامه دین کار اونهاست، حراست دین کار اونهاست، نظام الهی رو تو جامعه پیاده کنن کار اونهاست، حالا کسی که این مقام رو ندارد و ادعای این مقام را بکند، من ادعا امامتا من الله لیست له، دومی و من جهده هی جیمی اماما من الله، کسی که امامی که خدا قرار داده منکرش بشه، اینا مثل اولیه. یه کسی که خودش ادعای امامت میکنه ولی حق نداره، امام نیست، کسی که امامی را که خدا قرار داده منکرش میشه، نمیپذیره، مقابلش وای میسه. سومی الله اکبر و من زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، و من زعم، کسی که گمان کند اون دو دسته قبلی ان لهما من الاسلام نصیبا، بهره ای از اسلام برده باشن. خب این نگاهی شیعه است، میگه مگه شوخی مسئله هدایت جامعه؟ مرحوم شیخ مفید در امالی نقل میکند، زمان پیغمبری از انبیای گذشته یکی اومد به دروغ ادعای نبوت کرد، یه عده‌ای هم گول زد و فریب، بعد پشیمان شد. اومد پیش پیغمبر زمان، آقا من اشتباه کردم، من پیغمبر نیستم. میرم به این مریدام هم میگم من پیغمبر نیستم، اونا میگن نه اشتباه میکنی، هستی، باقی باش همچنین. من چیکار کنم با این مردم؟ گفت من که کاری نیستم، باید وحی بیاد خبر بدم. وحی نازل شد، به این بنده من بگو، در امالی مرحوم شیخ مفید، به این بنده من بگو اگر اونقدر ناله بزنی بند از بندت استخونهات بکسله، توبت را نمیپذیرم، مگر همه اونهایی را که منحرف کردی هدایت کنی، و اگر در زلالت مردن زنده کنی هدایتشون کنی. مگر شوخیه مسئله زلالت؟ لذا شیعه میگه آقا هدایت الهی حساب و کتاب داره. آقای غزالی در حد فهم خودش در کتاب الاقتصاد و فالاعتقاد میگه برای تحقق نظام الهی در دنیا که طبق اون آیه فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع، کسی که تبعیت کند هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، باید امام با کفایت چنین چنان. آیا اگر خدا عهده‌دار هدایت انسان است و اکمال دین و اتمام نعمت را و اسلامی را که حاضر شده به عنوان دین ما برای هدایت باشد با امامت قرار داده و امامان ما هم با این بیان دارن برای ما بیان میکنن، اون وقت ما بریم سراغ عواملی که یزید رو به عنوان امام قرار بدن به امام حسین معترض بشن چرا شورشی شدی؟ چرا نظام اتحاد مسلمین را به هم زدی؟ ببینید کار به کجا میرسه. وقت من و توی مسلمون جوون عزیز میای میگی آخه چرا اسلام ایجاد سعادت نکرد؟ کدوم اسلام؟ اسلامی که یزید خلیفه پیغمبر باشد و تازه امام حسینی که خدا در قرآن پیامبر به عنوان پیامبر نه به عنوان جد، نعوذ بالله تعصب پدر بزرگی، طبق آیه شریفه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اون گونه حسین را معرفی کند، بگن شورشی بود به شمشیر جدش کشته شد. خب این اسلام معلومه چی میشه. این یک روایت بود. یک روایت هم اجازه بدید از کتاب مشارق الانوار حافظ برسی که مرحوم علامه مجلسی هم این روایت رو در واقع خطبه ایست از امیرالمؤمنین، خطاب به تاروخ، از اون خطبه هاییست، در نهج البلاغه نیومده ولی این در منابع دیگه اومده، خیلی بحثای عمیق امام شناسی داره، جا داره که همه خطبه بررسی بشه، ولی من چند خطشو به مناسبت این تیکه میخونم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 25 صفحه 199 کل این خطبه رو آورده. امیرالمؤمنین داره به تاروخ که از اصحابش و سوال کرده هی توضیح میدن، میرسن اینجا، فهیه امامت، این خلافت، مرتبتون، یک مرتبه ایست، یک مقامی است، لا ینالها الا، کسی نمیتونه به این مقام نائل بشه مگر من اختاره الله، خدا او را اختیار کرده باشه، خدا او را برگزیده باشه و خدا این مقام رو برای او تایید کرده باشه، و قدمه و والله و حکمه، خدا او را مقدم بدارد، خدا به او این مقام ولایت را بدهد و خدا او را حاکم و عامر و همه کاره مردم قرار بده. ولی امام یا طارق بشرون ملکیون و جسدون سماویون، خیلی بحث داره، امام بشره ولی بشری است که حالت ملکی داره، جسم داره، جسمش هم جنبه های برتر عالم وجود داره، و امر الهی و روح قدسی و مقام علی و نور جلی و سر خفی، منظورم اینجاست، فهو ملک الذات الهی الصفات، الهی الصفات. اون بقیه رو بخوام بگم وقت میگیره، امشب نمیرسم. الهی و صفات هست، لذا وقتی قرار صبر کنه، دیشب یه اشاره‌ای از مولا کردم، با اون همه شرایط صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجاع. وقتی برادر در میدان نبرد قرار بگیره و به حق ایزد و الطاف سبحان که در کار علی عقل است حیران، علی آینه اسرار ایزد، علی یک تا در دریای سرمد، به گاه خشم چون شیر شرربار، به گاه لطف چون ابر گهربار. آقا این الهی صفات نیست؟ روز عاشورا دشمنه، داره چه میکنه با امام حسین؟ عزیزانش رو همه شهید شدن، آخرین لحظات که حضرت صدای استغاثه‌شو بلند کرده بعد میفرماد، ببینید مظهر صفات خدا، الهی و صفات، میگه پس حالا که منو یاری نمیکنید دور شید، صدای استغاثه من به گوش شما نرسد. اگر صدای استغاثه امام زمان رو بشنون به کمکش نیان، عذاب برای اونها مقدر میشه. من نمیخوام شما مبتلا بشید. این الهی و صفات نیست؟ شیعه چقدر باید ببالی، چقدر باید افتخار کنی که ما به این راحتی سر به آستان هر کسی نمیساییم. یکی از بزرگان یثرب ولایت که می داشت جمعی به زیر حمایت، به هنگام نزع روان وقت مردن، همی خواست او از یکایک رضایت، به ناگاه یاد آمدش اشتری را که مرکوب وی بوده است از بدایت، بفرمود حاضر نمودند اشتر، کشیدش به سر دست لطف و عنایت، بدو گفت که اشتر سال خورده، نمودی به من سالها پس حمایت، تو بگذر ز تقصیر من. با رضایت زبان شتر باز شد بهر پاسخ، ز لطف خدا گفت این نغز آیت، رضا باشم از هر چه کردی تو با من، که بودی مرا سالها صاحبی با درایت، ولی نیستم راضی از یک گناهت، که بود اون گناه تو بر من جنایت، تو میبستی افسار من بر دم خر، که ره را نماید به من خر هدایت، شتر میرود زیر هر بار سنگین، ولی سخت باشد بر او این جنایت، که افسار او را کشاند الاغی، زود زیر بار خر بیلیاقت. آقا شیعه میگه ما امام داریم، ما دنبال این افراد حرکت میکنیم، اما حالا تحریف این مقام ببینید به کجا میرسونه. خب با همه اهمیتی هم که برای عرض کردم که امامت خودشون قائل شدن، حالا این چند نکته رو دقت کنید. قاضی ابو یعلی محمد ابن حسین فراء حنبلی متوفای 458 قمری، کتاب معروفی به نام احکام سلطانیه صفحه 23، درباره انعقاد و مشروعیت حکومت و خلافت و امامت پیامبر از راه استیلا و غلبه نظامی، احمد حنبل پیشوای فقهی و رواییشون روایت کرده که اگر حاکمی با قهر و غلبه حکومتش مستقر و تثبیت شد، حکومت او مشروع و قانونی است و احتیاجی حتی به عقد بیعت هم ندارد. و نیز احمد حنبل میگوید اگر حاکمی با شمشیر حکومت را تصاحب نمود، خود را امیر مؤمنان خان، برای هیچ کس جایز نیست او را به عنوان خلیفه و امام مسلمانان به رسمیت نشناسد، حتی اگر فاجر و فاسق باشد. این چه تحریفیه؟ بعد میگه که او باید نماز جمعه بخواند، او باید خلیفه باشد. بعد یه شاهد میاره، میگه عبدالله ابن عمر در مدینه در ایام حره، اون جنگ هایی که یزید و عمالش انجام میدادند و گروه های از این ور عبدالله ابن زبیر بود و از اون ور یزید بود و این قضایا، گفته چه کنیم؟ گفته نحنو مأمن غلب، بسب کنی هر کدوم غلب کرد با او بیعت کنی، او رو امام و خلیفه جامعه بدانی. میگه خب حالا اگه طرف ظالم فاسق فاجر، میگه باشه، خدا خواسته دیگه، خدا نمیخواست که نمیومد رو کار. اون امامت رو قرآنی رو ببینید، چند شبه داریم با هم بحث میکنیم، و دلائل عقلی در کنارش، روایات معصومین اگر قرار عامل هدایت باشه. این نگاه ببینید چه نگاهی است. همین سعد دین تفتازانی در همین کتاب شرح المقاصد، کتاب کلامی درسی الازهر در عصر ما جلد 5، یکی از اسباب انعقاد خلافت قهر و غلبه است و هر کسی که با قهر و غلبه مقام امامت و رهبری را به دست آورد، اگر جاهل و فاسق هم باشد، بدون بیعت خلافتش منعقد شده است، اطاعتش واجب است. لذا تفسیری که از آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر من میکنن همینه دیگه. میگن خب نه دیگه، بعد میان به خدا نسبت میدن، میگن همون گونه که قرار مطیع خدا باشیم، اطیع الله، مطیع رسول خدا باشیم، اولی الامر، میگه اینا اولی الامرن. از این نمونه ها من فقط یه اشاره کردم، فقط یه مطلبی حالا براتون اضافه کنم با اینکه وقت گمه. از همین آقای غزالی خوب دقت کنید، ببینید شیعه اگه فریاد میزنه بابا من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، شیعه اگه فریاد میزنه که اکمال دین به بحث امامته، شیعه اگر میگه اتمام نعمت به بحث امامته، شیعه اگر طبق آیه 124 سوره مبارکه بقره داستان حضرت ابراهیم میگه امامت مهمتر از نبوت است با اون تفسیری که در اون آیه هست و میدانید، و اگر این روایات رو معصومین ما بیان کرده اند، اگر این امامت در جامعه تحقق نیابه، ملای درس خونده زاهدشون غزالی میگه امامت انقدر مهمه که باید با کفایت ترین باشد که بتواند نظام الهی رو در این عالم تحقق ببخشد. اما در کتاب احیاء العلوم جلد 3 صفحه 125 چاپای چند جلدیش، روایت و حکایت کردن کشته شدن حسین و ماجرای درگیری و دشمنی میان صحابه علی ابن ابی طالب و طلحه و زبیر و عایشه و جمل و صفین و فلان و اینها، و نقل کردن این وقایع تاریخی بر واعظ و غیر واعظ حرام است. چرا؟ خودش میگه چرا؟ این کار کینه صحابه و طعن زدن بر اونها را تهییج میکند. خلاف خدا بگو، ولی اینان برای خود من پیش اومد تو دانشگاه زاهدان سخنرانی داشتم 30 سال قبل، انتقادی به معاویه کردم و مطلبی گفتم، چند تا از علمای اهل سنت ردیف جلو دانشگاه نشسته بودن، بعد از صحبت یکی پا شد که آقا شما به صحابه پیغمبر توهین کردید و چرا قدر صحابه رو نمیدونید. من گفتم اینجا دانشگاه است، اساتید محترم نشستن، دانشجوهای محترم هستن، محیط علمیه، من یه سوال میکنم، افرادم قاضی باشن قضاوت کنن، آیا علی صحابه پیغمبر بود یا نبود؟ بله. گفتم حالا شما خلیفه چهارم قبول دارید یا نه؟ گفت بله. گفتم این روایتی که غیر شیعه هم نقل میکنه که پیغمبر فرمودن یا علی حربوکه حربی و سلموکه سلمی، نفرمود حربوکه که حربی، چون اگه کاف تشبیه بیاره یعنی کسی که با دو می جنگه مثل این است که با من جنگیده، نه مثل نمیگه، میگه خودشه، حربو که حربی، در مشبه و مشبه هم به یه تفاوتی در ادبیات هست، لذا کاف تشبیه هم نداره. گفت بله اینا رو گفته. گفتم معاویه با علی جنگید یا نه؟ گفت بله. گفتم حق با کدوم یکی بود؟ گفت با هر دو. دانشجوها همه خندیدن. گفتم نه خنده نکنید آقا، من میگید یعنی چی؟ آخه این فکر کجا رفته؟ و حالا بهتون میگم بعد این چی میگن. میگن در این گونه مسائل حق تفکر و تعقل ندارید. غزالی میگه، بعدم کتاب اخلاقی احیاء العلوم میرسه به بحث آفات زبان، میگه که آفات زبان دروغ، غیبت، افترا، بله اینا حرفای خوبیه، حرفای قشنگی هم میزنه، بی‌انصافی نمیکنیم. بعد میگه مثلا لعن کردن، فحش دادن، بله فحش دادن هم بده، لعن کردن مثلا لعنه بر یزید. به ما چی آقا؟ ما چه کار داریم یزید بد بود یا خوب بود؟ و سب کنید فردای قیامت. اینو مرجعم گفتن اگر فردای قیامت خدا یزید رو نبخشید اونجا بیکارید بشینید لعن کنید. اگر خدا بخشید بگه خوب شد تو دنیا من اعتراض نکردم، یعنی امر معروف نه، نه از منکر، نه تولی، نه تبری، نه. این چه نوع دینداری میتونه باشه؟ آیا ما توقع داریم این نوع دینداری جامعه رو به سعادت برسونه؟ لذا چقدر باید قدر علی و آل علی رو بدانیم که بعد اصلا یکی از دلایلی که خدا مقدر کرده قرآن حفظ شود با وجود علی و آل علیه. بله انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. اما همون جوری که میگه ما هدایت میکنیم، ولی عامل هدایت قرآن قرار داده، پیغمبر قرار داده، امام قرار داده. یه نمونه یه دیگرم اجازه بدید در این زمینه بخونم. همین ذهبی که دیشبم از او اسم بردم، متوفای 748، خیلی هم به عنوان محدث و مورخ و سیرنگار و اینا مطرحه، در کتاب سیر اعلام نبلا جلد 10 صفحه 92 میگه گرچه کتاب‌ها و نوشته‌ها لبریز از مطالبی که از مشاجره‌ها و درگیری‌های بین اصحاب حکایت دارد. میگه بله تو کتاب‌ها پره که اصحاب با هم در افتادن، طلحه و زبیر، نمیدونم عایشه با امیرالمؤمنین، معاویه، اون دیگر، اینا دیگه تاریخ پره دیگه از این قضايا، و رویدادهای جنگ و ستیزگی‌ها بین اونها رقم زده است. لکن حق بیان اینها و نقلش و نشرش را نداریم و بر ما واجب است اونها را مخفی کنیم و هر کس در هر جا متوجه این مطالب شد اونها را از میان ببرد. چرا؟ مگه بنا نیست ما حقایق رو بررسی کنیم، کشف کنیم، قضاوت کنیم؟ بعد میاد میگه که احمد حنبل که رئیس فرقه حنابل است، متوفای 241، از پدر خودش نقل میکنه، ابو عوانه، این متوفای 176، کتابی در عیوب برخی اصحاب پیامبر تدوین نمود. یه انتقاداتی داشت، مثلا فلان صحابی این کار کرد. مثلا به عنوان مثال همه تون الان هم تو تاریخ هست که وقتی که خالد ابن ولید از طرف ابوبکر رفت برای مالک ابن نویره، رفت تو خونش و جسارت کرد و به همسرش تجاوز کرد و سرش رو برید و اینا، انجام هر دو صحابه بودن دیگه علی ظاهر. خب اینا اومده تو تاریخ، میگه اینا رو جمع کرده بودن. پدرم گفت که این کتاب رو به من بده من مطالعه کنم. کتاب آورد سوزند، گفت واجب است این کجیهایی که از صحابه سراغ داریم بسوزونیم، از بین ببریم. یعنی زمینه رشد فکری رو از مردم بگیرید، حقایق رو نگذارید بیان کنن. و لذا چقدر از مجلس امام حسین وحشت دارن، چون دیگه تو مجلس امام حسین بگیم چی؟ امام حسین تو راه پریشب جای مشکات عرض میکردم، تن مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در شهر حلب بحثی با علمای مشهور اهل سنت داشتن، کتاب شده اون بحث سیرتنا و سنتنا، دو سه تا اشکال کردن، ایشون جواب داده. یکی چرا بر خاک سجده میکنید، ایشون جواب مفصل دادن. یکی چرا اینقدر راجع به امام حسین گریه میکنید، ایشون جواب مفصل داده و این دلیل این دلیل فلان، که آخر جلسه خود اونا همه میزنن زیر گریه. بعد آخری میگه حالا میخوام یه شوخی کنم، آقا ما یه قدیر داشتیم در حضور اون همه چشم، پیغمبر علی رو دستشم بلند کرد، گفت من کنت مولا فهاز علیون مولا. بعد از مدتی گفتن اصلا نه آقا یه چیز دیگه بوده، حالا میترسم ما اینقدر سر و صدا نکنیم بگن امام حسین تو راه کوفه هم فلانزا گرفت از دنیا رفت. اینقدر که معمول، ولی حسین سلام الله علیه کاری کرد؟ مگه میتونن؟ من تو سنم تو همین ایران یادمه، بخوام با مدارک ارائه بکنم، به نام عالم دینی، به نام متفکر، به نام اسلام شناس، چقدر مقاله و کتاب نوشتن که جلسات اعضای امام حسین رو تقلیل بدن یا در این مجالس بعضی حقایق گفته نشه. خب پس اگر تحریف مقام امامت اینا به این شکله، این بدترین آلودگی در جامعه است، چون حقیقت دین لوس می شود. حالا اگر عمری بود فردا شب عرض کنم که امام حسین علیه السلام و عاشورا، چون یه جلسه بیشتر فردا شب توفیق ندارم خدمتتون باشم، در حد یه جلسه امام حسین با گفتارشون، رفتارشون، نحوه عملشون کاری کرد که تمام این کارها که بودجه داشتن، قدرت داشتن، زور داشتن، شمشیر داشتن و چقدرم دشمنا پشت سرشون بودن همکاری میکردن، کعب الاحبارا توشون بود، ابو هریره ها توشون بود و هاکذا، همه اینها رو نقشه براب کرد که انسانی که میخواد حق رو بفهمه. حتی در عصر ما، من پارسال این ایام که استرالیا بودم، یه آقای استرالیایی الاصل که طلبه شده، منبریه، منبرای خوبی هم میره، حتی برخی شهرهای اروپایی هم میره، منبر میره، ایشون یه کلیپی پخش کرده بود، میگفت من از شیعه ها گله دارم، برای اینکه ابتدا که مسلمان شدم تشیع رو خوب به من نشناسانده بودن، چند سالی من غیر شیعه بودم، بعد از چند سال فهمیدم شیعه حقه و شیعه شدم، من فردای قیامت یقه اونایی که میتونستن تبلیغی بکنن که چند سال عمر من در ازلال نگذره یقشونو میگیرم. یعنی یک جوون امروزی استرالیایی هست، ولی این به برکت دو جاست که همشون همه عالی، ولی دو جا عجیبه. یکی قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها، کاری کرده حضرت زهرا که همه رو میخوب میکنه، و یکی امام حسین علیه السلام، بقیه هم به سهم خودشون جای خودش محفوظ، اما به چه قیمت. یه نمونه رو عرض کنم. خب گفت وارد بازار شام شد، ببینید انحراف چه میکنه، روشنگری چه میکنه. دید شهر رو، اول ماه سفر بود، شهر رو عظیم بستن، چراغانی کردن، بزک کردن، چه خبره؟ عید قربان نیست، عید فطر نیست، عیدی نیست، ماه سفره. پرسید چه خبره؟ گفت برخی خارجی ها، خارجی در اصطلاح دین یعنی از دین خارج شدن، مرتد شدن، ضد دینن، برخی خارجی ها علیه امیر المؤمنین یزید شوریدن، اینا رو کشتن، زن و بچه شون رو اسیر کردن، الان میخوان اینها رو به عنوان اسیر بیارن شام، سرهاشون هم بیارن، ما شهر عظیم بستیم و منتظریم بیان اینا رو ببینن. گفت منم گفتم وای میستم کنار اینجا، حالا این اهل شام نبود، از بیرون اومده بود، یه مقداری از نظر تربیت با شامی ها فرق داشت. گفت ببینم چه خبره. گفت همینجور که نگاه میکردم دیدم اول یه سری سر بالای نیزه است داره میاد، اما خب این سرا روز عاشورا از بدن جدا شده، اول سفر 20 روز گذشته، 9 روز اینا رو در کوفه تو زندان نگه داشتن، بعد که دستور آمد 11 روزم تو راه تا شام رفتن، ولی سرها یک نورانیت عجیبی دارن، نمیخوره به سرهای خارجی ها باشه بعد از 20 روز مثلا این حالت. یه مقداری تو فکر رفت، بعد دید یک جوانی اونجوری که نقل شده روش شطور برهنه سواره، زنجیری به گردنشه، این زنجیر رو آوردن به این دوتا دستاشو اینجوری بستن، آوردن زیر شکم شطور، پاهاشونم از این دو طرف بستن که ایشون به این حالت نتونه تکون بخوره. ولی عظمت و وقار و هیبت و حیا در تمام چهرش پیداست. خب این چون تحت تأثیر شامی ها نبود، از بیرون شام آمده بود، دیگه در بس هرچی میگفتن قبول نکرد، میگه خودم رو به شطور این آقا نزدیک کردم، گفتم شما به قیافتون نمیخوره با اسلام در بیافتید، شما چه دعوایی با اسلام داشتید، چی شده، قضیه چیه؟ گفت پدر، پیر مرد، قرآن خونده ای؟ گفت قرآن که کتاب ما مسلمان هاست، مگه شما قرآن هم میشناسین؟ گفت حالا سوالی دارم، قرآن خونده ای؟ بله قرآن خوندم. این آیه رو در قرآن دیده اید که قل لا اسألكم عليها اجرا الا المودت في الغربا؟ گفت بله، این آیه وجوب مودت اهل بیت پیغمبر رو بیان کرده. خب حالا یه سوال دیگه دارم، آیا قرآن خونده اید که میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ خب این آیه که راجب خمسه طیبه نازل شده، که این سر حسین پنجمی از خمسه طیبه است. منم علی ابن حسینم، پسر پیغمبرم. پیرمرد فریاد زد وای بر ما، مردم شام کلا سرتون گذاشتن، نمیدونید با کیا در افتادید. بعد عرض کرد که آقا جون چه خدمتی از من برای شما ساخته است؟ فرمود اگه پول همراته یک کمی به این نیزه دارا بده، این نیزه ها رو ببرن جلوتر، مردم هی میخوان این سرا رو نگاه کنن، نوامیس ما رو میبینه، اینا نظرشون جلب سرها بشه، اینقدر به ناموس ما نگاه نکنه. میگه رفتم و پولی به این نیزه دارا دادم و اینا رو جلو فرستادم، برگشتم گفتم آقا جون امر دیگه ای با من ندارید؟ حضرت میخوان پیام برای تاریخ بگذارن، ببینید ما چگونه دین رو براتون حفظ کردیم. فرمود میتونید یه تیکه از پارچه امامت رو ببری؟ آقا کاری دارید؟ این زنجیر گردنم رو زخم کرد، اینو زیر این زنجیر بگذارید کمتر اذیت بشه. میگه من گوشه امامم رو پاره کردم، آقا سرشون رو پایین آوردن، من به زحمت خودم رو کشوندم، این زنجیر رو برداشتم که پارچه رو بزنم، خون از گردن آقا جاری. صلی الله علیک یا مولا یا عبد الله و الارواح التي حلت بفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بنيت وبني الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام يا ابن رسول الله ایو الشهید و به کربلا یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکر وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا وجيه عند اشفع لنا عند الله ناد علیا مظهر الاجمال تجد اونا لک فی النبا کل هم و غم سینجلی به الهیت کرد یا الله به نبوت کرد یا رسول الله به ولایت کرد یا علیان
يا علي 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 يا يا علي 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 يا يا علي 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 يا أبا الغوث يا مولي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي دست منو يا امير المؤمنين دست منو دامان تو يا امير المؤمنين درد منو درمان تو یا علی یا علی اللهم بسمک العظیم العظیم الاجل الاكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المصدر المستغيثين ويا دليل المسيرين يا مالك يوم الدين يا رب العالمين يا غاية آمال العارفين يا جليس الذاكرين يا ليس الباكين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مصدر إزادة وينجب السوء أما يجيب يا مجيب دعوة المضطر بك إنا مضطر فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون وأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدا طاقت ها طاق شده خدا بشریت گرفتاره به اسم عظمت به رحمت عامه و خاصت به مقربان درگاهت امر فرج امام زمان امضا بفرما چشمان اجران کشیدمون به جمالش روشن بفرما توفیق خدمت گذاری آسانش در دوران قیمت و زور به ما عنایت بفرما ما رو در این دوران با نفسای فتن آخر زمان به وظیفمون آشنا و عامل بگردان امنیت ما شیعان دنیا جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما در کنف حمایت ما حافظت بفرما حوائج مشروعی جمع روا بفرما و اجل اللهم فی فرج مبلغ